ساعت در تهران 17:05 بعد از ظهر است. صدای رادیو فردا را از پراگ می شنوید. اعتراض‌ها در سراوان دست کم 2 کشته و تعدادی زخمی بر جای گذاشت. ایران اجرای پروتکل الحاقی را از بامداد امروز متوقف کرد. و 8000 بیمار دیگر مبتلا به کووید 19 در ایران شناسایی شدند. در این نوبت خبری رادیو فردا من امیر پوریا با شما هستم در 15 دقیقه پیش رو. اعتراض‌ها به کشته شدن سوختبران در شهر سراوان که از روز دوشنبه دیروز آغاز شده به درگیری میان ماموران پلیس و معترضان منجر شد و مامورین حکومتی به سوی معترضین تیراندازی کردند. محمد هادی مرعشی معاون امنیتی استاندار سیستان و بلوچستان امروز سه‌شنبه تیراندازی به سوی سوختبران در مرز سراوان و کشته شدن یک سوختبر را تایید کرد، اما نیروهای پاکستانی را مسئول آن دانست. او در ادامه افزود که در جریان درگیری‌ها در سراوان جمعاً 2 نفر کشته و تعدادی دیگر نیز زخمی شدند.
در بین جمعیت 1 نفر کشته و 4 نفر مجروح رو مشاهده شده که وارد شدند در واقع در سطح تیراندازی که اتفاق افتاده بود و در واقع جمعیتی لابلا اینها موج سواری میکنن و با ایجاد موج سواری به سمت پاسگاه شمسر حمله ور میشن و قصد ورود به داخل پاسگاه رو داشتن. به دلیل در واقع هجوم به سمت پاسگاه مجبور به تیراندازی میشن و تعدادی مجروح میشن. مجرون منتقل میشن به بیمارستان و متاسفانه 1 نفر هم در بیمارستان فوت میشه. حالا این در حال بررسیه که آیا این فوت دوم هم ناشی از در واقع اتفاقات و تیراندازی‌ها در داخل خاک پاکستان بود یا نه، در حال بررسی است.
ببخشید، این ادعای مقام استانداری معاون امنیتی استاندار سیستان و بلوچستان در حالی مطرح شده که برخی حساب‌های کاربری در شبکه‌های اجتماعی نام و مشخصات تعداد بیشتری از کشته شدگان و مجروحین را منتشر کردند. همزمان برخی دیگر از کاربران شبکه‌های اجتماعی از قطع اینترنت در سراوان خبر دادند. محمد جواد ظریف وزیر امور خارجه ایران اعلام کرد توقف اجرای پروتکل الحاقی از سوی ایران بنابر مصوبه مجلس از بامداد امروز سه‌شنبه آغاز شد. بر اساس این اقدام جمهوری اسلامی، دسترسی‌های تکمیلی که ایران بر مبنای برجام به آژانس می‌داد متوقف می‌شود. محمد جواد ظریف در این حال تاکید کرد همکاری ایران با آژانس ادامه می‌یابد. او افزود تهران تنها در صورتی حاضر خواهد بود به اجرای تعهدات برجامی خود بازگردد که طرف‌های غربی نیز به اجرای این توافق پایبند باشند. پیش از این اقدام تازه ایران در پی سفر رافائل گروسی مدیر کل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی به تهران، توافقی میان طرفین به دست آمد که به گفته آقای گروسی نظارت‌های ضروری انجام شود و خلأی در روند راستی آزمایی از برنامه هسته‌ای ایران به وجود نیاید. اقدامات ایران در راستای کاهش تعهدات برجامیش در حالی ادامه دارد که آمریکا و طرف‌های اروپایی توافق هسته‌ای به ایران هشدار دادند اگر مایل به حفظ این توافق است باید هر چه زودتر به اجرای تعهدات خود بازگردد. خبری از شیوع بیماری کرونا. سیما لاری سخنگوی وزارت بهداشت ایران روز سه‌شنبه اعلام کرد در 24 ساعت گذشته بیش از 8300 بیمار جدید مبتلا به بیماری ناشی از ویروس کرونا شناسایی شدند. به گفته او در شبانه روز گذشته 91 نفر در ایران بر اثر این ابتلا جان خود را از دست دادند. با احتساب این موارد تعداد رسمی مبتلایان به بیماری کووید 19 در ایران به حدود 1,600,000 نفر رسیده و شمار کل جانباختگان نیز بیش از 59,600 نفر اعلام شده است. آمارهای دولتی در ایران مورد تردید جدی کارشناسان مستقل است و برخی مسئولین بهداشتی آمار واقعی را 2 تا 3 برابر آمارهای رسمی ارزیابی می کنند. و اما همون گونه که می دانید حدود 3 ماه تا انتخابات ریاست جمهوری در ایران باقی مانده و رقابت ها و می توان گفت دعواهای درون جناحی به خصوص میان اصولگران شدت پیدا کرده است. نگاهی به یکی از تازه ترین نمونه های این تنش در گزارش همکارمان ایلیا جزایری می آید با ذکر این نکته که این گزارش با صدای محمود احمدی نژاد آغاز می شود.
خب ما چطوری میتونیم انتظار داشته باشیم که با نقش آفرینی یه عده‌ای که قبل از انقلاب دست فرح و بوس میکردن، بعد از انقلاب رنگ عوض کردن شدن سوپر حزب اللهی، بعدم اومدن تو کارا. خب با نقش آفرینی اینا چطور میتونیم انتظار داشتیم که اوضاع کشور درست شه؟
اتهام زنی یا به نوعی افشاگری محمود احمدی نژاد رئیس جمهوری سابق ایران علیه یکی از نزدیکترین چهره ها به رهبر جمهوری اسلامی، غلام علی حداد عادل، از چهره های شاخص اصولگرایان و رئیس شورای ائتلاف نیروهای انقلاب اسلامی که با آیت الله خامنه ای رابطه نسبی هم دارد. سخنانی در پاسخ به اظهار نظر آقای حداد عادل درباره انتخابات ریاست جمهوری آینده.
آمدن احمدی نژاد و اینا رو اصلا شما تو انتخابات در نظر نگیرید. یعنی این تکلیف روشنه.
دعواهایی که به نظر میرسد فرا انتخاباتی است و به اختلافهای داخلی جریان اصولگرا باز میگردد. آقای احمدی نژاد به موضوع دیگری هم اشاره کرد و از برخورد امنیتی با پریوش ستوتی، همسر حسین فاطمی، وزیر خارجه دولت محمد مصدق، به خاطر در اختیار داشتن عکس بوسیدن دست شهبانو فرح پهلوی توسط غلام علی حداد عادل سخن گفت.
این آقا یادش نره که با همسر شهید فاطمی ملاقات کرد، تلاش کرد که حمایت اونو برای گروه خودشون جلب کنه و ایشون رو به مخالفت با دولت دهم تشویق بکنه. بعد از اینکه این خانم نپذیرفت و مخالفت کرد با این درخواست ایشون و عکس دستبوسی فرحو نشون داد، خب شب ریختن نیروهای امنیتی تو محل اقامتشون کامپیوتر حامل عکس رو با خودشون بردن. بعدن هم دستگیرش کردن، بردن 20 روز زندان و بعد آوردن تحت الحبس پای هواپیما، از کشور اخراجش کردن.
آقای حداد عادل در واکنش رئیس جمهوری پیشین ایران را به نشر اکاذیب متهم کرد و حق خود برای شکایت از او را یادآور شد. اما دعواهای انتخاباتی اصولگرایان به همین جا ختم نمی شود. به نظر می رسد آنها هنوز نتوانستند به توافقی برای مرجعیت واحد دست یابند. آقای حداد عادل همچنین جامعه روحانیون مبارز را به تلاش برای پدرخواندگی متهم کرد.
الان یه مشکل ما اینه که جامعه روحانیون مبارز خودش مستقل راه افتاده و میگه من میخوام میزبانی کنم، ما میخوایم دعوت کنیم محور وحدت بشیم. خب ما میگیم بابا یک تجربه موفقی به نام شورای ائتلاف هست، شما چرا اینو نادیده میگیرید؟
موضوعی که واکنش این گروه و متهم شدن آقای حداد عادل به اتحاد شکنی را در پی داشت. شرایط فعلی نشان از تکثر جناح‌های رقیب در انتخابات آینده ریاست جمهوری ایران دارد. اصلاح طلبان بار دیگر در تلاشند متحد شوند تا شاید بتوانند نامزدی مورد قبول نظام را معرفی کنند. اصولگرایان اما طیف‌های مختلفی دارند و هر کدام می‌خواهد خود را به عنوان جریان اصلی اصولگرا معرفی کند، اما در نهایت این شورای نگهبان است که باید نامزدهای طیف‌های مختلف را از فیلتر خود عبور دهد. ایلیا جزایری، رادیو فردا.
محکوم نوجوان رو اعدام کردن،
شکنجه شدن.
چه بلایی سر برادرم آوردی؟
شکنجه‌گران در کارشون هم بسیار واردن.
تمام بازداشت‌های ایران خودسرانه هست.
روایت‌هایی که نمی‌خواهند بشنوید.
من از زندان قنچکه برامین دارم این پیام رو ارسال کنم به شکل‌های مختلف.
هر روز با رادیو فردا.
با نزدیک شدن به ساعت 5:10 عصر روز سه‌شنبه 5 بهمن، گزارش بعدی را درباره وضعیت بحرانی این روزهای روسیه در ارتباط با زندانی کردن الکسی ناوالنی خواهیم شنید. روسیه هشدار داده تحریم‌های جدید علیه این کشور با واکنش تند روبرو خواهد شد. وزیران خارجه اتحادیه اروپا به دلیل بازداشت الکسی ناوالنی منتقد کرملین توافق کردند فهرست سیاه مسئولین روس را گسترش دهند. آمریکا نیز وضعیت تحریم‌ها علیه روسیه را در ارتباط با زندانی کردن الکسی ناوالنی در دستور کار خود قرار داده. گزارش آنا رایسکایا در همین زمینه.
با تصمیم اروپا و آمریکا برای مجازات مسئولین روس به دلیل زندانی کردن الکسی نوالنی، منتقد سرسخت کرملین، تنش‌ها بین مسکو و غرب مجدداً در حال افزایش است. وزارت خارجه روسیه در بیانیه از تحریم‌های جدید اتحادیه اروپا به شدت انتقاد و بروکسل را متهم کرد که به بهانه واهی به روی کرده تنش‌زا روی آورده. روی کردی که از دید مسکو غیرقانونی و ناکارآمد است. ولادیمیر چیژوف سفیر روسیه در اتحادیه اروپا اعلام کرد بروکسل ظرفیت‌های مسکو که به گفته وی شریک قابل اعتماد است را نادیده گرفته و در چند سال گذشته با اتهامات بی اساس مانع همکاری و توسعه روابط طرفین شده. دوشنبه مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا به خبرنگاران گفت روسیه به حکومت تمامیت خواه تبدیل می شود و از اروپا فاصله می گیرد. به گفته جوزف بورل روی کردی که کشورهای اروپایی در برابر این تحول هماهنگ کردند عبارت است از مقابله با نقض حقوق بشر و حقوق بین الملل توسط روسیه و جلوگیری از تلاش‌های روسیه برای تحت فشار گذاشتن اروپا به ویژه از راه حملات سایبری و انتشار اطلاعات جعلی و در این حال همکاری با روسیه در زمینه‌هایی که برای اتحادیه اروپا اهمیت دارد. به گزارش رویترز تحریم‌های جدید اتحادیه اروپا علیه روسیه که قرار است طی هفته آینده رسماً اعلام شود متوجه 4 مسئول بلندپایه روس اهم از دادستان کل، رئیس کمیته تحقیقات روسیه، رئیس اداره نظارت بر زندان‌ها و رئیس گارد ملی است. این نخستین بار است که اتحادیه اروپا از سازوکار جدید حقوقی مشابه قانون ماگنیتسکی آمریکا برای مجازات کسانی که متهم به نقض حقوق بشر هستند استفاده می‌کند. در این حال اولیگارشی نزدیک به کرملین و پروپاگاندیست‌هایی که اپوزیسیون روسیه از جمله خود الکسی نوالنی خواستار مجازات آنها بود مورد تحریم قرار نخواهند گرفت. از سوی دیگر آمریکا ضمن وضع تحریم‌ها علیه شرکت‌های روسی در رابطه با احداث خط لوله انتقال گاز نورد استریم 2 اعلام کرد بسته اقدامات تنبیهی به دلیل زندانی شدن الکسی نوالنی را نیز بررسی می‌کند. این بسته تحریمی توسط دولت دونالد ترامپ تهیه شده بود اما به اجرا در نیامد. سرگی پرخومینکا تحلیلگر سیاسی معتقد است مجازات روسیه اولویت غرب نیست.
این تحریم ها بیانگر نگرانی کشورهای غربی از وضعیت موجود در روسیه است، اما اثری بر تغییر این وضعیت نخواهد گذاشت. برای اپوزیسیون روسیه و تمام ناظران حقوق بشر این رویکرد مایوس کننده است، ولی نباید واشنگتن و بروکسل را به ناتوانی در مقابل زورگویی روسیه متهم کرد. به عقیده من خودداری از تحریم های بیشتر موقت است. غرب نیاز به همسویی روسیه در حل مشکلات جدیتر و فوریتر دارد. به عنوان مثال بحرانی که پیرامون ایران به وجود آمده. البته به طور سنتی اتحادیه اروپا میل کمتری نسبت به رویارویی با روسیه دارد تا آمریکا و اغلب تحت فشار آمریکا گام‌های تنبیهی برداشته. در این مقطع دولت جو بایدن به دنبال ترمیم روابط با همتایان اروپایی آمریکاست، روابطی که طی دوره دونالد ترامپ با آن لطمه وارد شده بود.
زندانی کردن الکسی نوالنی و خشونت پلیس در برخورد به هوادارانش نگرانی‌های شدید آمریکا و متحدان اروپاییش را به دنبال داشته. الکسی نوالنی تابستان گذشته با عامل اعصاب مسموم شد و در آلمان تحت معالجه بود و به محض بازگشت به مسکو بازداشت شد و در رابطه با یک پرونده که دادگاه حقوق بشر اروپا آن را سیاسی خوانده بود برای بیش از 2.5 سال روانه زندان شد. چند روز پیش دادگاهی در مسکو درخواست تجدید نظر در مورد حکم زندان الکسی نوالنی را رد کرد. آنا رایسکا، رادیو فردا.
خبر پایان بخش این نوبت خبری این که دولت آمریکا روز دوشنبه 2 تن از رهبران کودتای نظامی میانمار را تحریم کرد و به ارتش این کشور هشدار داد در صورت ادامه اعمال زور و خشونت علیه معترضان دست به اقدامات بیشتری میزند. آنتونی بلینکن وزیر خارجه ایالات متحده ضمن اعلام حمایت این کشور از معترضان در میانمار گفت آمریکا برای اقدامات بیشتر در قبال افرادی که علیه مردم میانمار دست به سرکوب و خشونت میزنند تردیدی به خود راه نمیدهد. کودتای نظامی در میانمار به سرنگونی دولت منتخب مردم انجامیده است. و با این خبر این بخش خبری رادیو فردا به پایان میرسه. با ما همراه باشید.